ساعت 5 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان جهانی بهداشت میگوید بیش از 160 تن از کادر درمانیش در جنگ غزه کشته شدند. مراسم خاکسپاری گلپا، اکبر گلپایگانی با حضور صدها تن در بهشت زهرا برگزار شد. تنکر ترکرز میگوید جابجایی 12 میلیون بشکه نفت ایران در آبهای آسیای جنوب شرقی را رصد کرده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم همراه شما با خبرها. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 160 تن از کادر درمانی این نهاد بین‌المللی در جنگ یک ماهه غزه جان خود را از دست دادند. این سازمان خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها برای فرستادن کمک‌های بهداشتی شده است. به گفته سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، برخی از پزشکان مجبورند عملهای جراحی از جمله قطع عضو را بدون بیهوشی انجام دهند. در جنگ یک ماهه غزه ده‌ها تن از کادر محلی و بین المللی نهادهای امدادرسانی همچون پزشکان بدون مرز و دفاتر وابسته به سازمان ملل جان خود را از دست دادند. روز سه‌شنبه مراسم خاکسپاری اکبر گلپایگانی، گلپا، خواننده شهیر ایرانی با حضور صدها تن از دوستان و هوادارانش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا تهران برگزار شد. پیشتر گلرخ گرایلی، همسر گلپا، بدون نام بردن و ذکر جزئیات گفته بود به رغم پیگیری خانواده برای عمل به وصیت او، شرایط برای به خاک سپرده شدن این هنرمند در آرامستان ظهیرالدوله تهران مهیا نشد. در مراسم سه‌شنبه عده‌ای از خوانندگان و دوستان گلپا از جمله ایرج خواجه امیری سخنرانی کردند. ایرج، خواننده هم نسل اکبر گلپایگانی، در این مراسم گفت من و او ماندیم و خواندیم.
رفتیم چنان به خیال من
گلپا شنبه 13 آبان 1402 در 89 سالگی درگذشت. تنکر ترکرز، شرکت ردیابی نفتکش‌ها، گزارش کرده که روز گذشته جابجایی کشتی به کشتی 12 میلیون بشکه نفت ایران را رصد کرده. این شرکت میگوید کشتی‌های حامل نفت در آب‌های جنوب شرقی آسیا با خاموش کردن مسیریاب نفتکش‌ها این عملیات را انجام دادند. تنکر ترکرز میگوید این عملیات می‌تواند خدمه کشتی و همچنین محیط زیست را در معرض خطر قرار دهد. ایران از جمله کشورهایی است که برای دور زدن تحریم‌ها از شیوه‌های مختلف، از جمله خاموش کردن مسیریاب و تغییر پرچم نفتکش‌ها، استفاده می‌کند. و اینکه رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت 5 عضو یک باند کلاهبرداری سایبری خبر داد. داوود معظمی گودرزی گفته که اعضای این باند کارت بانکی بیش از 300 هزار تن از شهروندان را در یک پمپ بنزین واقع در شمال تهران کپی کرده بودند. به گفته پلیس فتا، متهمان 2 زن و 3 مرد بودند که تحت پوشش متصدی پمپ بنزین با کپی کردن کارت بانکی مشتریان از حساب‌هایشان پول برداشت می‌کردند. بر اساس این گزارش بیش از 80 درصد مال باختگان زن بودند و تعداد شاکیان این کلاهبرداری به 200 تن رسیده است. رئیس پلیس فتا به زمان بازداشت اعضای این باند و بازه زمانی فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. اما خسرو علی کردی، وکیل خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان کشته شده در جریان سرکوب اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی سال 1401، از مختومه شدن پرونده شکایت پدر و مادر ابوالفضل خبر داد. به دنبال قرار منع تعقیب و مختومه شدن این پرونده، خانواده آدینه‌زاده با تاکید بر اینکه فرزندشان به دست یگان ویژه نیروی انتظامی کشته شده، اعلام کردند از ابتدا می‌دانستیم در این بیدادگاه جوابی حاصل نمی‌شود. رویا ملکی بیشتر گزارش می‌دهد.
برای دیگه اقدام کنید. پرونده مختوم است و هیچ دلیل محکمی برای استفاده از تفنگ ساچمه‌ای توسط نیروهای نظامی و انتظامی وجود ندارد. این خلاصه از رأی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی است برای پرونده دادخواهی خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده. نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراض به سرکوب زنان در جریان اعتراضات سراسری 1401 جانش را از دست داد.
داره ناموس مردم رو با تم میزنه. اینا رو آدم اینا قیزی میشه، نمیتونه نره.
این پیام صوتی ابوالفضل آدینه‌زاده بود برای یکی از دوستانش در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی. خانواده او از همان ابتدا با پیگیری قضایی دادخواه خون او شدند با این شکایت: تیراندازی بر خلاف مقررات.
ما خونخواه نیستیم، ما دادخواه خونه.
درود به شرفتون.
صدای پدر ابوالفضل را شنیدید. حالا پس از گذشت بیش از یک سال، وکیل خانواده آدینه‌زاده از مختوم شدن این پرونده و صدور قرار منع پیگرد خبر داده. خسرو علی کردی، وکیل خانواده ابوالفضل، در شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار تصویری از حکم نوشته: این پرونده با استدلال نیافتن دلیل محکم برای استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچ‌بزن مختوم شد. نظر موسی برزین، حقوقدان ساکن ترکیه، درباره این قرار را بشنویم.
اولا این تصمیم یک قراریه که از دادسرای نظامی صادر شده، قابل اعتراض در دادگاهه. در مرحله دوم این قرار فاقد وجاهت قانونیه، یعنی اینکه به صورت غیر حقوقی صادر شده، چون که قرار باید مستدل و مستند باشه. اونجا تو دو خط گفته که هیچ نشانه ای از اینکه نیروهای مسلح از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کنن وجود نداره. تیراندازی‌هایی که از این شکل صورت میگیره در انظار عمومی اتفاق میفته که میتونه صدها شاهد وجود داشته باشه، دوربین های اطراف میتونه که واقعه رو ثبت کرده باشه، مدارک پزشکی میتونه مسئله رو اثبات کنه. یعنی بازپرس باید تمام تحقیقات لازم رو انجام بده. اگر به این نتیجه رسید که با تمام این تحقیقات نیروهای مسلح استفاده نکردن از این تفنگ های ساچمه ای، باید در قرار خودش بنویسه که نظرش در مورد اونها چیه. تقریبا یقین‌آور است که نفوذ همون نیروهای مسلح در این دادسرا وجود داشته و هر حال تونستن پروندهشون رو به نفع خودشون منجر به صدور قرار منع تعقیب کنن.
در پی مختومه شدن این پرونده، خانواده آدینه‌زاده بار دیگر اعلام کردند که مطمئن هستند یگان ویژه ابوالفضل را کشته است. پیشتر هم آقای آدینه‌زاده درباره نقش نیروهای امنیتی در این پرونده گفته بود.
ما دیدید شما دستوری دارین عمل میکنید. شما اگه راست میگید پرونده بچه من بیمارزا نمیدوزید. کارتون دوزی اختلاس هست. دوزی پرونده رو ما دیگه نمیدونستیم.
در تصویری که از قرار نهایی دادسرا منتشر شده، فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفته در آن روز برخی از پرسنل مسلح به سلاح ساچمه‌زن بودند ولی هرگز استفاده نکردند. حفاظت اطلاعات ارتش سپاه هم در این استان مدعی شده هیچ یک از پرسنل آنها مجهز به سلاح ساچمه‌زن نبودند.
27 ساچمه در آوردن از شکمش، بقیه‌شون.
پدر ابوالفضل از تعداد ساچمه‌هایی که از شکم و پهلوی پسر 16 ساله‌اش خارج شده بود میگوید. پیشتر مرضیه، خواهر این جان باخته، در صفحه اینستاگرام نوشته بود: ابوالفضل بر اثر اصابت 70 گلوله ساچمه‌ای از فاصله نزدیک کشته شده است. وکیل و خانواده آدینه‌زاده هنوز گام بعدی خود در ادامه روند پرونده این دادخواهی را اعلام نکردند.
گزارشی بود درباره پرونده دادخواهی ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله کشته شده در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401. اما با گسترش حمله‌های زمینی به غزه، افراد ارتش اسرائیل مجبورند با شبه نظامیان حماس در شبکه‌ای از تونل‌های تو در تو بجنگند. ارتش این کشور نیروهای ویژه‌ای را برای این کار آموزش داده. با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند اسرائیل در نبرد در تونل‌های هزار توی حماس با چالش بزرگی روبرو می‌شود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
شبکه بسیار بزرگی از تونل‌ها زیر زمینه. شبیه تار عنکبوت می‌مونه.
این توصیف یوخیوید لیفشیتس، شهروند 85 ساله اسرائیلی است از تونل‌های حماس بعد از آزادیش. یوخیوید دو هفته تمام در این تونل‌ها در گروگان حماس بود. این روایت او پس از رسیدن به غزه.
شروع کردیم به راه رفتن در تونل‌ها. زمینش خیس بود، همه جا رطوبت داشت. بعد رسیدیم به یه سالن. حدود 25 نفر بودیم. بعد از 2-3 ساعت 5 نفر از همشهرکیامون رو جدا کردن و اونها رو به یه اتاق دیگه فرستادن.
ادعاهای متفاوتی در مورد طول و تعداد تونل‌های حماس مطرح شده. حماس ادعا می‌کند که در زیر غزه 500 کیلومتر تونل ساخته. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
این تونل ها معمولا حدود 2 تا 2.5 متر طولشون هست و 1 تا 1.5 متر عرض دارند. بعضی تونل هایی هم هستند که مقدار عرض بیشتری دارن و خودرو میتونه، خودروهای کوچیک یا موتورسیکلت میتونه ازشون حرکت بکنه. البته تونل هایی هم هستند که کفش ریل گذاری شده برای جابجایی سریعتر مهمات.
سقف تونل ها در بسیاری از مسیر حدود 170 سانتیمتر از کف فاصله دارد. دیواره و سقف تونل ها در بیشتر موارد بتونی و مستحکم هستند. بسیاری از آنها برق کشی شدند، خطوط ارتباط تلفنی دارند و مجهز به محفظه های اکسیژن هستند. گفته شده در برخی جاها این تونل ها تا عمق 50 یا حتی 80 متری زمین هم پیش رفتند. این توصیف امیر عویوی، سرتیپ بازنشسته ارتش اسرائیل، از تونل‌های حماس است.
نیروهای حماس یک شهر کامل زیر غزه حفر کردند که بخش‌های مختلف اون از طریق تونل‌های چند کیلومتری به هم مرتبطن. این تونل‌ها همه چیز دارن: مراکز فرماندهی بزرگ، انبار و موشک انداز. 1000 نوع موشک مختلف اونجا وجود داره.
با در نظر گرفتن احتمال وجود 300 تا 500 کیلومتر تونل در غزه، حجم بالایی از مصالح ساختمانی به خصوص سیمان برای ساخت بتن و تحکیم این تونل ها لازم است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
سیمان در دوره‌هایی خب خیلی راحت‌تر وارد می‌شد، زمانی که اسرائیل اجازه انتقال سیمان برای ساخت و ساز به غزه رو میداد. در قبل از دوره آقای سیسی در زمان حکومت اخوان المسلمین در مصر، خب این تونل‌های قاچاق در زیر مرز رفاه وجود داشت و خب یه قسمتی از موادی هم که از طریق این تونل‌ها به داخل غزه قاچاق می‌شد سیمان بود. از طرف دیگه ایران هم چندین مورد سعی کرد که با کشتی به غزه اسلحه برسونه. اگه یادتون باشه این محموله‌های اسلحه به وسیله کیسه‌های سیمان پیش پوشونده شده بود.
اشاره فرزین ندیمی به گزارشی است که مارس 2014 در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر شده بود. سال 2014 وزارت دفاع اسرائیل بعد از کشف و ویران کردن 32 تونل حماس اعلام کرد برای ساخت هر کدام از آن تونل ها 350 کامیون مصالح ساختمانی نیاز است و هزینه این حجم مصالح را آن زمان 3 میلیون دلار برآورد کرده بود. اسرائیل تلاش دارد تا حد ممکن این تونل ها را هدف قرار بدهد، اما برای این کار با چند چالش بزرگ روبروست. چالش اول شناسایی محل دقیق تونل هاست. بسیاری از این تونل ها زیر ساختمان های مسکونی و اداری و یا حتی مدرسه ها و بیمارستان ها حفر شدند. یکی از راهکارهای کشف این تونل ها استفاده از رادارهای نفوذ به زمین یا جی پی آر است. جول راسکین، زمینشناس در اسرائیل.
علارغم پیشرفت در فناوری، لایه‌های رسوبی مختلف در زمین غزه که از شن، گل رس و همینطور لایه‌های نمکی تشکیل شده، نفوذ رو مشکل می‌کنه. روش‌های ژئوفیزیکی برای شناسایی مکان دقیق این تونل‌ها ناکارآمد هستند.
چالش دوم اسرائیل ویران کردن این تونل هاست. بسیاری از آنها در فاصله عمیق از سطح زمین حفر شدند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
البته اگر مشخص بشه دقیقاً تونل، عمق تونل و ورودی و خروجی تونل، شاید نابود کردنش آسان‌تر باشه از راه هوا. نوع سلاح رو میتونن بهتر انتخاب بکنن. نوع یوز و زمان انفجار فیوز رو میتونن انتخاب بکنن تا اون بمب به عمق مورد نظر برسه.
نیروهای واحد یاهلم که به سرنیزه در ارتش اسرائیل معروف است، برای شناسایی و نابودی تونل ها آموزش دیدند. چالش دیگر اما مسئله گروگان های اسرائیلی است. پیشتر یک سخنگوی حماس گفته بود که این گروگان ها که تعدادشان بیش از 220 نفر برآورد شده، در تونل های غزه نگهداری می شوند. به خاطر وجود این تونل ها در زیر ساختمان های مسکونی، یکی از چالش های اسرائیل هم جلوگیری و کاهش تلفات انسانی احتمالی هنگام تخریب این تونل هاست.
گزارشی بود از مهدی بیگی درباره تونل‌های حماس و چالش‌های ارتش اسرائیل برای نفوذ به این تونل‌ها و برخورد با شبه نظامیان حماس. سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان با رادیو فردا بمانید.